بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد استثنایات بشیم، این نکته دیگرم را در پایان عرض بکنیم، به اون اینکه اشاره هم کرده بودیم، باز هم اشاره بکنیم، این حکمی که اینجا بررسی شد در کنار یه مجموعه دیگر از احکام، در حقیقت در منظومه مبارزه منفی با حکومت‌های ظالم و جائر قرار می‌گیره. وقتی که حکومتی ظالم و جائر باشه، طبعاً دو نوع مبارزه با اون متصوره. یک مبارزه مثبته که حالا اون رو با در بحث جهاد یا عرصت قیام علیه ظلم و عرصت حکومت غاصب بحث کرد که این الان با ما ربط نداره. اما در حوزه این مبارزه منفی، همونطور که قبلاً عرض کردم، این عناوینی که سابقاً بهش اشاره شد وجود داره: معونت الظالمین یا اعانت العامل به ظلم، یا اعانت السلطان فی ظلمه، یا اعوان الظلمه. این سه چهار عنوان اعانه است که در روایات آمده و قبلا بحث کردیم. عناوین دیگری هم از این قبیل هست: خضوع للسلطان، در روایاتی این مورد مذمت قرار گرفته. عنوان دیگر: الدخول فی سلطانهم، و یا عرض شود که همینی که الان میگفتیم، عنوان تولی من قبلهم. همینطور عنوان اقتراب من السلطان، اصلا نزدیک شدن به سلطان. از این بالاتر در روایاتی سامنکم محبت و بقائهم بود، که حتی یک امر قلبی را هم مورد مذمت قرار داده بود، که بعید نیست که اعتبار اونها هم تمام باشه. ما سابقا هم اشکالی در این بود دفع کردیم. و حتی در این حد که المشی و مع الظالم، این که همراهی مشی مع الظالم بشه، یا رضای به حکومت اونها و بقای اونها، هم محبت بقایشون هم رضا به بقایشون، و همینطور رکون الی الظالم. و بحث ما هم تولی من قبل الظالم بود. ببینید بیش از 10 عنوان اینجا هست: اعانه هست، خضوع هست، دخول هست، اقتراب هست، محبت بقا هست، مشی مع الظالم، رضا به فعلشون و بقایشون هست، رکون به ظالم و تولی از قبل ظالم اینا، و شاید هم باز هم باشه، مجموعه مثلا حدود 10 عنوانه که نهی بهش تعلق گرفته. و همه اینها هم ناظر به حوزه حاکم جائر و غاصبه. این هم یک مطلب که بنابراین مجموعه اینها وقتی در کنار هم قرار بگیره، در حقیقت نشون دهنده همون نظریه مبارزه منفی است. و این نظریه یک نظریه است که جایگاه خودش رو داره. ما دو حکم از این احکام که اساسی تر بوده است مرحوم شیخ اینجا مطرح کرده. یکی همون اعانه بود، البته ما جوری تفسیر کردیم که نزدیک شد به این بحث، و یکی هم تولیه. بقیه هم تو همین منظومه قرار میگیره. اگر ما بخوایم یک نگاه نظامی و سیستمیک به این احکام بکنیم، این مجموعه در حقیقت هر نوع رابطه مثبت را با حکومت، هر نوع رابطه مثبت با حکومت جائر و ظالم، این را داره منع میکنه، که خیلی از عناوینش حرمتش ثابت شده است. بعضیش البته باید ادلهش رو بیشتر دقت کرد، ولی سرجمع اینا وقتی بخوایم نظام در بیاریم از این، یعنی مبارزه منفی، ضرورت مبارزه منفی با حکومتی که غاصبه، جائر، ظالمه. و همونطور که قبلا هم عرض کردیم، این مبارزه منفی، مبارزه مثبت هم البته وجود داره. منتها مبارزه منفی و مثبت شرایطش یکسان نیست، البته تفاوت پیدا میکنه. مبارزه منفی دایره اقدامش خیلی وسیع‌تره، و مبارزه مثبت شرایط قیام و اقدام به یک مبارزه مثبت رویاروی طبعا دشوارتره. خب این یک بحثه که به مجموعه این حدود 10 عنوان به نحوی تحریم بهش تعلق گرفته است. البته همشون حالا استثناءاتی هم داره که بعد عرض خواهیم کرد. نه حالا اون رو ما حالا باز اون رو بحثم نکردیم. ببینید اگر قطعا این روایات اونجایی که یک حکومت از دید یک فقیه مشروع از دید دیگری مشروع نیست اون رو نمیگیره. اونجا که اختلاف فتوای شیعی باشه قطعا اون رو نمیگیره. بله قطعا اون رو نمیگیره. بله اون رو نمیگیره. اون قطعا نمیگیره. اگر یک روی اصول یک نظریه ایست که این حکومتش مشروعه اون نمیگیره. اینم یه مطلب که بنابراین مجموعه این حدود 7-8 حکم یک منظومه مبارزه منفی را ترسیم میکنه. و قبلا هم گفتیم که گرچه در اینجا احتمال این که حکم در اینجا حکم ولایی باشه وجود داره، اما به دلیل اون ساخت و عرض شود که قرائن داخلی که در این روایات بود به اضافه اصل که اینه که احکام اولی و الهی باشه اینا رو حمله بر احکام الهی میکردیم. منتها این حکم الهی که میگه تصرف نکن در سلطان، غصب نکن، نمیدونم تولی پیدا نکن، این از باب اینه که این حق برای معصومه. معصوم از اگر این نکته رو خوب دقت کنید ببینید، اگر معصوم یا ولی فقیه اونی که حق حاکمیت داره آمد اجازه داد که به کسی که برو اون کار رو متصدی بکن در فلان حکومت جائر، این اجازه او چیه؟ یه وقتی میگیم که این اجازه او یه حکم حکومتی است، معنای این که یه حکم اولی رو داره میذاره کنار و یه حکم حکومتی داره مقدمه برای یک حکم اولی میشه. این یک تصویره. یک تصویر دیگه اینه که نه، اینجا چیز دقیق تریه. این نه، سلطنت او هست، او که اجازه داد دیگه اصلا جایز میشه، به عنوان اولی جایز میشه، موضوع تغییر میکنه. خوب دقت بکنید، این نکته رو امروز میخواستم قبل از استثناءات عرض بکنم. اگر ما گفتیم که تولی از قبل جائر و اعانه جائر، دخول در سلطان جور، اینها حرامه، توجه کردید؟ حرمتش هم گفتیم، حرمت ذاتی اولی هم هست، ولی همه اینها برمیگرده به اون نکته اساسی که حضرت امام داشتن. این به خاطر اینه که از صدر این سیستم وارد یک حوزه اعمال حاکمیتی شدن که از آن آنان نیست. این اینکه وارد خونه کسی میشی، این وارد حوزه حاکمیتی شده که خدا به اون سلطنت رو نداده، این سلطنت رو داده به دیگری. این از این بابه دیگه. خب حالا اگر یه جایی امام عرض شود که علی ابن یقطین رو فرمودن تو برو اونجا، یه وقتی هست که میگیم اینجا امام عرض شود که این از مقوله مستثنیات، یا میگیم از مقوله این است که یک حکم اولی هم حج باد بره این آقا، امام میگه نرو حج، این تقدم حکم ولایی بر حکم اولی الهی است دیگه. اما اینجا شاید هیچ کدوم از اینا نباشه، اینجا از باب رفع موضوع حکم حرمته. این رفع موضوعه، برای اینکه اون حرمت از باب تصرف در سلطنت حاکم حقه. سلطنت حاکم حق هم به اختیار اوست دیگه. حالا او گفته که نه میتونی بری اینجا، اصلا موضوع منتفی شد. یعنی مثل اینکه اگر کسی وارد خانه کسی بشه این غصب دیگه. حالا اگر خود این اومد اجازه داد که نه بیا وارد خونه ما بشو، دیگه اصلا موضوع منتفی میشه. یه وقتی هست که وارد خونه این شدن، حکومت میگه آه اینجا یه ضرورتی پیدا شد برای کشف فلان مفسده، اجازه میده، داستان میگه برو وارد خونه بشو. این حکم حکومتی است که داره غصب رو تجویز میکنه، موضوع عوض نشد، تقدم حکم ولایی و حکومتی است بر اون حکم اولی. ولی وقتی خود مالک میگه آقا بفرمایید، ببین نداره بیا تو خونه، اینجا دیگه اصلا موضوع منتفی شد. امام یا ولی یا حاکم مشروع که مجاز از قبل الله و خدا سلطنت بر حکم را به او داده است، یه وقتی است که میگه فلانی در فلان کشور حکومتش هم ظالم و جائره، میگه برو از باب اینکه حکم ولایی را مقدمه بر او میداریم میگیم جایزه، ولی یه تصویر دیگه یه دقیقش اینه که نه، این حق اوه، اجازه داد اصلا دیگه با اجازه او موضوع منتفی شد، اصلا مشمول این ادله دیگه نیست. به نظرم میاد این نکته یه که حالا دهم یازدهم میشه در اینجا میخواستم عرض بکنم، یعنی یه نکته این بود که احکام منظومه ایست از مبارزه منفی، یک نکته دیگر که شاید یازدهم دوازدهم بشه این است که این عرض شود مواردی که حاکم اجازه تولی را به دیگری در حکومت جائر میدهد، اینجا حکم حکومتی نیست که مقدم بکنه بشه بر حکم اولی، نه، این اجازه مالکانه است، اجازه کسی است که در حق در محدوده سلطنت خود اجازه میده و موضوع عوض میشه، این اجازه صاحب خانه است که دیگه این ورود فرد را به خونه از غصب بیرون میبره، دیگه این غصب و سرقت نیست، مال خودشه، یا مالش رو برمیداره به اذن او، سرقت نیست دیگه، وارد خونش میشه با اذن او، این دیگه غصب نیست. اینجا هم ولی فقیه و حاکم گفته شما در فلان کشور، الان نمیخوایم اسم ببریم، الان هم مصداق داره، شما در فلان کشور میتوانی وزیر بشوی، وکیل بشی، معاون بشی، نمیدونم بری تو مجلس فلان کار رو بکنی. این اجازه فقیهی که چی داره، این در واقع دیگه از این حکم حکومتی نیست که بر بگیم حکم حکومتی بر حکم اولی مقدمه، نه، این اصلا اجازه حاکمانه و مالکانه است و موضوع را مرتفع میکنه، جایز و کاملا. همه این عدل نکته‌ای که میخوایم بگیم اینه که این نوع اجازه های حاکم دیگه حکم ولایی مقدمه و حکومتی بر حکم اولی نیست، بلکه این اجازه مالکانه است و موضوع را عوض میکنه. و ادله تولی من قبل الجائر که اونا البته ما گفتیم حکم اولی است، حرام ورود در دستگاه جور از باب حکم اولی و مبارزه منفی، اون ادله همه منصرف است از اینجا، همانطور که اون نکته ایشون هم درسته، منصرف از اونجایی است که حالا یک کسی حکومتی داره که به مبنای یک فقیه حکومت مشروعه، خب اون اختلاف اون اینه، بحث امر معروف نهی از منکر دیگه، در امر معروف نهی از منکرم اگر شما احتمال بدی که نظر او یه مبنای فقهی شرعی داره، رو فتوای ولو فتوای شاذی داره عمل میکنه، اون امر و نهی اونجا واجب نیست. و عرض اینم از این مسئله. پس این دو سه نکته رو ما امروز سه نکته رو عرض کردیم، مزید من نکات قبل، یکی مجموعه این منظومه 10 تا عنوان که میشه مبارزه منفی، یکی اینکه اجازه حاکم اجازه مالکانه است نه حکم ولایی و حکومتی، ولذا موضوع مرتفع میشه و جایز میشه، و یک گفتم این که ادله منصرف از اینجاست، همونطور که این نکته هم رو عرض کردیم که ادله اینجا منصرف از اختلاف فتاوا در مشروعیته، عرض شد که ولذا مثلا ببینید در عراق مثلا حالا ولایت فقیه نیست، ولی همین نوع حکومت ممکنه رو نظر یک بزرگی علمی مرجعی بگه مشروعه، خب اون دیگه ورود در اون منعی نداره. یا اینکه در همونجا ممکنه بگیم که ولیی که صاحب حق اذنی داده، اذن که داد دیگه اصلا این میشه مشروع دیگه، یا در غیر اونجا که در رأس حکومت این اذن وجود نداره، که حالا اینجا دیگه نمیخوایم اسم جایی ببریم، ولی اینکه کسی اجازه داده میشه شما میتونی بری اونجا تو نمیدونم بخش قضایش بخش دیگه وارد بشی، اگه این اذن باشه دیگه عوض میشه قصه. اینم نکات مهمی بود. یک نکته دیگر هم باز حالا این تو این فروعات 12 تا شد دیگه، یه فرع دیگه هم که اینجا وجود داره اینه که ببینید حکومت ها یه وقتی اصلش اصلا نامشروعه، یه وقتی حکومت مشروعیه اما در ادامه مرتکب ظلم می شود، اینم هم مشمول همین بحث اینجاست دیگه، برای اینکه همین که مرتکب ظلم شد، اگر ظلمی باشه که احراز ظلم باشه و در حد یسیری نباشه که با توبه برگرده، اون وقت اونا اسقاط میکنه حکومت رو از مشروعیت، اونم مشمول همین احکام میشه. منتها در این که حکومت اگر مشروع بود ولی ظلمی ازش صادر شد، در چه شرایطی و کی و چجوری از مشروعیت ساقط میشه، این البته جای بحثهایی در مبانی حکومت و ولایت داره که انشاءالله در جای خودش باید بحث کرد. ولی وقتی که عرض شود که تا مشروع است ولو حالا خطایی هم کرده یا حتی گناهی کرده، که میگیم اون گناه موجب اسقاط مشروعیتش نمیشه. اهل سنت که اصلا مطلق گناه را موجب اسقاط از مشروعیت نمیدونن، حاکم جورم را مشروع میدونن، حداقل بعضی مذاهبشون اینجوره، اینطور که مشهوره. خب اون نه، ولی وقتی که از مشروعیت ساقط شد میشه مشمول این احکام. بله، اگر فرض کردیم حکومت مشروع است و در این حال گناه هم داره، کما اینکه حالا رو بعضی مذاهب اهل سنت اینطوره، ممکنه یک جای نادری هم مثلا تو فقه ما بعضی به این معتقد کسی بشه، احتمالش هست، من کار نهایی نکردم که عرض بکنم، اونجا دیگه اون وقت ورود در اون دستگاه مشمول این حکم نیست، اما در ظلم او کمک کردن، در خصوص ظلمش همون اعانه ظلمه. این هم یه تفاوتیه که داره. که عرض کردم دیگه، اون غیر مشروعه ولی جای نیست، مشمول این عدله است، چون همون تصدی حکومت از قبل او این بالاترین ظلمه، بالاترین غصب دیگه. بله، همونه، مشمول همی احکام کامله. اون ظلم های ثانوی دیگه اون مزیده بر علته. یعنی چی؟
در اصل مشروع باشد،
خب
در اصل مشروع باشد،
نه همونو گفتم که ظلم و جور بیان اون شکلی باشه دیگه از مشروعیت میفته، چون حاکم باید عادل باشه. ولی حالا اگر یه جایی فرض گرفتیم در یه سقائری یا در یه جاهایی که توبه میکنه مثلا این رقم چیزا باشه دیگه، اون وقت مشمول حکم نمیشه، مگر اون کمکی که به او در همون خطایش بخواد بشه، اون از باب اعانه بر اسم و اعانه بر ظلم حرامه. این از این مسئله. خب این چی رضایته؟
در قصد شرط تحقیقش عدم رضایت.
بله بله، بله. حالا ما اینا مفروض گرفتیم و به نظرمون قابل اثبات هم هست، مفروض گرفتیم البته. حالا عرض میکنم خیلی از این بحثات دیگه حالا باید بره تو بحث حکومت و ولایت اونا بحث بشه. شما چه فرمید؟ نه، حالا ما میگیم قبل از اینکه گناه و ظلم عارضی بکنن، اصل تکفلشون و ورود در پذیرفتن این کار اجتماعی و سیاسی و تدخلشون در امور عمومی، اصل این نامشروع و حرامه و ظلمه. عزیزم من گفتم رو اون مبنایی که دیگه حالا همه بگن این درست نیست، اون مبنا دیگه، حالا اختلاف مبنا اگه باشه اونجا مشمول این نیست، انصراف داره قطعا عدل داره، مثل امر معروف نهی از منکر. خب ببینید، ما تا اینجا در دو مقام بحث تولی را گذراندیم. مقام اول الادله بود، الادله و المستندات، که حالا فرمایش حضرت امام و آیات و روایات در اینجا قرار میگیره، که بعدم دستبندی و جمع اینها. این یک مقام اول بود. مقام دوم ویژگی ها و خصائص حکم و فروع حکم بود. این دو مقام که تمام شد، رسم ما هم اینطوره دیگه، معمولا ابتدا مقامی میاریم، ادله رو میاریم، دستبندی میکنیم، جمع میکنیم، بعد هم در پرتو این ادله مقام دوم رو قرار میدیم. مقام دوم دو تا تو همه بحثایی که در طول جا فقه خصوص مکاسب محرمه در طول این سال ها مطرح کردیم، این دو مقام داره. مگر یه جایی که حالا یه ویژگی هایی داشته باشه که بیشتر بشه. وقت تو مقام دوم دو تا شاخه ما تو این 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا بند که ذیل یک حکم میاریم، دو شاخه داره. یک بخشش ویژگی های حکمه، حکم اولیه، ثانویه، چیه، کجا، ویژگی ها، خصائص حکمه. یه بخشم فروعاته، شقوق و فروعات مسئله است. بنابراین مقام اول مقام ادله و مستندات و بررسی و جمع‌بندی اونها بود، مقام دومم خصائص حکم و فروعات خصائص و فروعات این مسئله بود که فکر میکنم حالا با این چیزایی که امروز هم سریع گفتیم شاید مثلا حدود 12-13 تا بند شده. این دو مقام که تمام شد. در اینجا مستثنیات داریم که میشه جزء فروع به حساب آورد، ولی مناسبه که هم در اینجا هم در بحث‌های دیگه مستثنیات را به یک بخش جدا قرار داد به عنوان مقام سوم، که مستثنیات حکم حرمت تولی من قبل الجائره. این حکم همونطور که دیروز عرض کردیم، حکم تولی من قبل الجائر که ما گفتیم هم حکم اولی است، هم الهی است، هم اولی، هم مولوی و هم ذاتی، رو عنوان تولی نه از قبل عناوین ثانوی، این 4-5 تا ویژگیش رو تو اون بندها گفتیم. این حکم در عین اینکه یک حکم مهمه و از کبائر هم هست این معصیت، در این حال یه مستثنیاتی داره. مقام سوم بررسی مستثنیات این حکمه. مرحوم شیخ دو تا استثناء را برای این ذکر کرده در مکاسب. یکی التولی لمصالح العباد، یکی هم تولی عن اکراه، این که کسی او را مجبور بکنه. بنابراین یکی تولی مصلحت آمیز، تولی مشتمل بر مصلحت اجتماعی و عمومی است، و دومم تولی اضطراری و اکراهی. اول وارد اون استثناء اول میشیم. در استثناء اول همونطور که در مکاسب اگر ملاحظه بکنید، کثیری از فقها طبق نقل هایی که مرحوم شیخ داره و همینطور در جواهر آمده، کثیری از فقها، اگر نگوییم قاطبه فقها، کثیری از فقها فرمودن که تولی از قبل حکام جور اگر همراه با یک مصالحی باشه و برای تأمین منافع و مصالح عباد باشه و تولی را برای خدمت به مردم و به خصوص مؤمنین انجام بدهد، این جایزه. این استثناء کمتر با این دامنه وسیع ما یک حکم داریم که اینجور استثناء داشته باشه. تا اینجا که شما ملاحظه کردید، بعضی دوستان که حالا تو جای دیگه غیر ایران و اینها رو میبینن، خب با اون دائره وسیع خیلی وحشتناک بود دیگه. یعنی یه مبارزه منفی همچین سختگیرانه‌ای که کبیره است، هر نوع ورود در دستگاه اعانه، تولی از قبل اونها. اما این استثناء این سختگیری رو یه دفعه کاملا عوض میکنه، که کمتر ما اینجور استثناء داریم که میگه همین که نه، کسی میره تو این دستگاه، همین دستگاه ظالم و جائر، برای اینکه یه جوری مصلحت مردم رو تأمین بکنه، خدمتی انجام بدهد، این میشه جایه. این جور استثناء در حدی است که کسانی مثل صاحب انوار الفقاهه و بعضی اینا رو اصلا تو اصل حکم تردید انداخته. این چه حکم حرامی است که با یعنی یه جور استثناء تقصیر اکثره تقریبا، که با یه کمی با یه اراده و عزم و نیت این که من میرم اینجا برای خدمت، این مسئله میشه حلال و جایه. اینقدر میخوام بگم این استثناء استثنای موسع است، استثنایی است که یک عرض عریضی را شامل میشه، و بسیاری از مواقع اینطوره که کسی که میره میخواد برای اونجا خدمتی بکنه، بالاخره به مردم مصلحتی رو برای مردم تأمین بکنه. اگر این دایره به این وسعت باشه، در حدیه که یک کمی آدم تو اصل حکم به تردید میفته. البته این تردیدی که در اونجا آمده این وجهی نداره، مانعی نداره، میشه قابل جمع اینو بعد به عرض خواهیم کرد. ولی میخوام بگم که این اولین استثناء و تبصره‌ای که داره به اون حکم بسیار مهم سیاسی و مبارزه منفی با حکومت‌های ظلم می‌خورد، یک تبصره‌ای است که از یک طرف غالب فقها، بلکه همه فقها به اون فتوا دادن و ریشه‌ام در خود آیات و روایات داره که ملاحظه خواهید کرد، و از طرف دیگه این تفسیره و استثناء اونقدر دایره وسیع داره که حتی بعضی را در اصل حکم تردید انداخته، که حالا این رو بعد البته بیشتر بحث خواهیم کرد. این اصل اولین استثنایی است که در مکاسب مطرح شده، نقل اقوال رو در اونجا و جواهر میبینید، و بعد هم وارد مرحوم شیخ و به تبع بزرگان دیگر و حتی قبل از ایشون ادله این مسئله رو ذکر کرده. حالا ما وارد ادله این استثناء میشیم. تو خود استثنای اول ما دو مبحث داریم، یکی ادله شو میبینیم، یکی هم باز تو خود همین مقام سوم در اولین استثناء خود این دو فصل داره، یکی ادله رو بررسی بکنیم و تقسیم بندی و گروه بندیش بکنیم، و یکی هم حالا ببینیم فروعات این استثناء چیه و حد و دامنه و حدود این استثناء چقدره. در اینجا اولین دلیلی که مرحوم شیخ فرموده است و یه جوری هم مطرح کرده که گویا خودشون هم این دلیل رو ارتضاء دارند، میپسندند، و غالبا هم متأخرین این دلیل اول ایشون رو مخدوش دانستند. اولین دلیل حکم مسئله است با قطع نظر از ادله خاصه بر اساس قاعده و قانون تزاحم، بر اساس قاعده و قانون تزاحم. بفرمان که در اینجا که سلام علیکم مصلحت عباد و تأمین مصالح عباد مطرح است، ما اینجا بر اساس قاعده تزاحم بدون اینکه اصلا نیاز به هیچ دلیلی در اینجا داشته باشیم، هیچ فرض بگه هیچ دلیلی نیست، بر اساس قاعده تزاحم میتوانیم بگیم این هم جایزه. چرا؟ برای اینکه مصلحت عباد یه وقت این است که کسانی در معرض خطرند، جانهایی در معرض خطره یا اعراضی در معرض خطره یا سلامتی آدمها و انسانهایی در معرض خطره، مخصوصا مؤمنین، و با رفتن شخص در دستگاه این عرض و نفس و سلامتی و آسایش این جامعه اسلامی یا مسلمان ها یا مؤمنین این تأمین می شود. این یک شقشه که در سطح بالاست، یعنی اعراض و نفوسه و خطر متوجه اونهاست و ورود در دستگاه موجب دفع خطر میشه. یعنی مصلحت در اینجا مصلحت بالایی از قبیل دفع خطرها و ضررهای بزرگ قتل و تعرض به نواویس و امثال اینها. این یک شکلشه. یک شکل از مصالح هم، حالا نه مصالح نیازهای ثانوی است، اینجور نیست که حالا نفوسی در معرض خطر باشه یا اعراضی در معرض خطر باشه، با رفتن او در دستگاه این خطرهای بزرگ دفع بشه و مصلحت مردم تأمین بشه، در این سطح نیست. در سطح تأمین مصالح عامه و عمومی و نیازهای متعارف جامعه اسلامی، مسلمان‌ها یا مؤمنینه، اگر او بره اینا کارشون توی دم و دستگاه حکومت و عرصه‌ات که کارهای ملکیشون، کارهای ساخت و سازشون، بهداشتشون، درمانشون چنین چنان، اینا راحت‌تر انجام میشه، آسان انجام میشه، به زودتر معالجه میشن، چی میشن، کجا میشن، اینجور چیزها. این دو سطحه. یک سطح اونجاییست که خطرهایی وجود داره که در اون سطح اول الزام است، یعنی حکم الزامی داریم که اگر کسی داره کشته میشه شما نجات بده او را. اگر ارزی داره و ناموسی داره مورد تعرض قرار میگیره شما میتونی با دفع خطر بکنید. در اونجا ما یه احکام الزامی داریم برای احیای نفس، برای نجات نفوس محترمه، برای عرض شود حفظ و صیانت از اعراض مسلمین. در این حدود که باشه، مثل اینکه کسی داره غرق میشه، کسی مریضه داره میمیره، کسی داره به دیگری تجاوز میخواد بکنه به اعراض کسی، اینجا ما یه احکام الزامی داریم در اون طبقه اول و گروه اول که الزام میکنه برو نجات بده. اما در اون قسم دوم نه، تأمین نیازهای عادی و متعارف و سطح عمومی و ثانویه. یه وقتی که کسی داشته باشه اونجا، اینا کاراشون توی ادارات بهتر انجام میشه، مشکلاتشون راحت‌تر رفع میشه، عرض شود که بناس اونجا حالا یه ضرری بکنه مثلا اینقدر مالیات بده کمتر میده، چیزایی از این قبیل دیگه. چیزی نیست که اگر عرض شود که کمک به دیگران در یه سطحش واجبه، کی؟ وقتی که جان او در خطره، عرض او در خطره، یا خطرهای بزرگ متوجه او یا عرض و مال و ناموس و امثال این هاست، اینجا واجبه. اما از اون درجه که بیاد پایین تر، این کمک ها مستحبه. خوبه آدم به دیگران کمک بکنه، کاراشون رو را بندازه، تسهیل بکنه، قضاء حوایج مؤمن بکنه و دفع کرب و ناراحتی و اندوه بکنه از کسی، اینا همه مستحبه. مرحوم شیخ میفرمان که همه را به یک چشم میبینند و با یک چوب میرانند. میفرمان در همه اینها چه از قبیل اون اولی باشه که لازمه حکم الزامی داریم، چه از قبیل دوم باشه که حکم ترجیحی و استحبابی داریم. اینجا کلن با یک نگاه و به عنوان یک بسته میگن که اینا جای تزاحمه. از یک طرف دلیل میگه آقا تولی از قبل جائر حرامه، از یک طرف دلیل میاد میگه که نجات این نفس یا ارث یا این کمک ها کردن واجب یا مستحبه. اینجا تزاحم بین دوتا دلیله. اهم و مهمش که بکنیم میگیم این اهمه، ولذا تولی اینجا حکمش میره در محاق، تحت شعای این حکم اهم قرار میگیره. قانونم اینو دیگه، هرگاه دو حکم در تعارض، در تزاحم قرار بگیرن در مقام امتثال، این دوتا حکم متزاحمین باشه. خب اینجا چیه؟ قاعده تزاحم اینه، اونی که اهم است قطعاً یا اهم است ظنن یا اهم است حتی محتملن، اون چه که اهم است قطعیان او ظنیان او احتمالن، میگه این باید مقدم بشه بعد دیگری. ولذا مقطوع الاهمیه، مزنون الاهمیه و محتمل الاهمیه مقدم بر حکمی مقابل خودشه. بله، البته اگر دو حکم مساوی شدن اونجا میگه تأخیر. قانون تزاحم اینه، ترجیح مقطوع یا مزنون یا محتمل الاهمیه قانون اول تزاحمه. قانون دومش هم اینه که اگر متساوی شدن مخیری، مثل اینکه در تقلید هم اینطوره، اگر کسی، بعضی اینطور میگن، میگن اگر کسی مقطوع العالمیه یا مزنون العالمیه یا محتمل العالمیه باشه مقدمه، اگر متساویین شدن مخیره. حالا در تزاحم هم شبیه اینه، البته اون با این ربطی نداره، تشبیه کردن. این دوتا قاعده تزاحمه. اون وقت اولین استدلال اینجا اینه که اینجا قاعده تزاحمه، کمک به دیگران و رسیدگی به مستمندان و نیازمندان و عرض شود اینها و دفع خطر از مسلمان ها و امثال این، احکام الزامی است که مقدمه بر تولیه. پس اهمه و اهم مقدمه. اهمیت هم حالا این از اون مسائلی است که در تعیین ما بارها اینجا، یعنی دو سه بار اینجا عرض کردم که این تعیین اهم و مهم در احکام الزامی و غیر الزامی، این از اون چیزایی است که تا الان قاعده مند خیلی نیست، بیشتر به شمل فقاهه ارجاع میشه، میگه آدم تو فضای فقاهتی و مجموعه آیات و روایات و اون شم فقاهتیش میگه که آقا این دو تا حکم معارض شدن، مزاحم شدن، این بر اون مقدمه. ما بارها عرض کردیم این جای کارهای بزرگ و وسیع فقهی داره که مع الاسف خیلی انجام نشده و این تضاهم البته گاهی بین دو حکم، یکی واجب و حرامه، گاهی بین حرام و حرامه، گاهی بین دو تا واجبه، گاهی بین واجب و غیر واجبه، انواعی داره دیگه، تضاهم بین احکام انواع و اقسامی داره و اهم یا محتمل الاهمیه مقدم داشته میشه و تشخیص اهمم تا الان بیشتر به همین غیر از دو سه تا قاعده که بعد میگیم در یه دامنه وسیع، الان بیشتر حالت استظهاری و شمل فقاهی داره، خیلی ضابط و قاعده های مدون نداره جز دو سه تا که بعد میگیم. بله؟ بله، حالا اون یه بحث دیگه است. بله، اون بحث داره که اون جایی که اهم هست اگر اومد اهم را گذاشت کنار، آیا امر به مهم باقی میماند یا نه؟ این حالا یا نظریه خطابات قانونیه حضرت امامه، یا نظریه ترتبه، یا شکلهای دیگری که حالا ترتب هم تغییراتی داره، این جای خودش شالا تو بحث زد که خواهیم رسید، اواخر زد و اینها در اصولمون انشاءالله به ترتب خواهیم رسید از مباحث مهمه، تا حالا الان ربطی بحث ما نداره. خب این اولین دلیله که آقا اینجا مثل تأمین مصالح عباد حکمی است که بر حکم تولی از قبل جائر اگر تضاهم کردن مقدمه، یا باید این مصلحت ها فوت بشه، یا باید این آقا بره بشه وزیر، وکیل، نماینده، چی چی تو این حکومتی که نامشروعه. میگه اون مقدمه بر اینه. این استدلالی است که مرحوم شیخ فرمودن. اونو بعد میگیم، اونو ما جدا میگیم. این همون چیزیست که کلام شیخ نیومده. ما گفت عرض کردیم که مرحوم شیخ دو تا استثناء را آوردن، ولی استثناءات دیگری هم هست، از جمله همین نفوذ، عملیات نفوذ برای ضربه زدن که اتفاقا یه چیزایی تو روایات هم داشت ولی فقهای ما نگفتن، اینو میگیم بعد. اون کاملا نکته درستیه، بعد عرض میکنیم. ولی اینجا فقط فعلا حالا محور اولمون مصلحت عباده، تامین یک نیازها و خواسته ها و چیزا، این اصل استدلاله. ببینید جوابی که داده شده این است، اینا مرحوم آقای خویی فکر میکنم امام دیگران معمولا اینو فرمودن، اون جواب اینه که این تأمین مصالح عباد همینطور که الان عرض کردم در دو سطح و طبقه قرار میگیره. یک سطح اون جایی است که اعراض و نفوسی در خطر باشند. اینجا تأمین مصلحت نیست به اون معنا، بیشتر دفع ضرر از اینهاست، دفع ضررهای بزرگ از اینهاست. این یک قسمه. اینجا ممکنه فرمایش شما را بپذیریم. چرا؟ برای اینکه اینجا احکام الزامی در مقابل الزامی اهم بر اون مقدمه و شاید مناسب بود که این دو گروه را، من عرض میکنم این دو گروه را، مثل اینکه در باب غیبت اگر یادتون باشه این دو تا گروه اول و گروه دوم جدا بود. یکی این بود که غیبت یا کذب، کذب برای دفع ضرر جایزه، این میشه همون تأمین مصلحتی که در واقع روش دفع ضرره، اونم ضررهای بزرگ. قسم دیگه اینه که نه، کذبی که برای یه مصلحتی است. خوب بود که اینجا این دوتا از هم جدا میشد، این کار نشده و به نظرم در مقام تدوین و طراحی اونها اگر بخوایم اصلاح بکنیم این نظم را، باید جدا بکنیم اینا را. اشکالی که به این استدلال شعر گرفته شده اینه که در اون قسم اول ما قبول داریم ممکنه بگیم تضاهمی هست که تأمین مصلحت در حد دفع خطرهای ارضی و مالی و جانی، این واجبه، مقابلش تولی حرامه، ولی این واجب از اون اولاست، اهمه. اما تو اون طبقه دوم که دیگه دفع خطر و اینها نیست، ضررهایی نیست، بلکه میخواد مصلحتهایی برای اونو تامین بکنه. یا اگر هم دفع ضرر، از این ضررهای متعارف معمولی است که خیلی الزام ما نداریم که هر ضرری را از هر کس دفع بکنیم. عرض شود که حالا کسی یک کسالت مختصری داره، ما حالا مثلا وظیفه‌مونه که یه جوری والجاش کنیم، نه، و یا حالا خونش بهتر بشه، مالیات کمتر بده، نمیدونم چی، اینجور چیزایی که جزء مستحباته، چیز واجبی نیست. این قسم میگن نه، این قسم دوم دیگه نمیتونه جای تزاهم باشه. چرا؟ برای اینکه احکام غیر الزامی با الزامی هرگاه تزاهم بکنن معلومه که الزامی مقدمه، ولی حکم مستحب که نمیاد حکم واجب و حرام را تغییر بده. و لذا دلیل میگن اخص از مدعاست. این فرمایش است که فرمودن، حالا ولی الکلام تتمتون انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.